بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعا خواندن با معرفت این است که آدم وقتی خدا رو صدا میزنه به هر اسمی از اسماء حسنای حضرت حق و به هر وصفی حضرت رو توصیف میکنه باید به اون معتقد باشه، دریافت عمیق و دقیق و صحیحی داشته باشه از آن اسم خداوند متعال. خب خدا انشالله دعا خوندن با معرفت رو روزی ما بکنه و معرفت ما رو بیشتر بکنه. در دعا وقتی میگیم یا کریم و یا رب، واقعا باید به کرم حضرت حق معتقد باشیم و این لفظ رو بر زبان جاری کنیم. وقتی میگیم یا غفار و یا رحمان و یا رحیم و یا عطوف و یا ودود، هر یک از این اسماء حضرت حق باید در جان ما نشسته باشه، باور داشته باشیم که خدا رعوف است، ودود است. وقتی که صدا میزنیم در اواخر مثلا دعای کمیل، یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا، این کسی که اسم او دواست، خب باید به دواییت اسماء حضرت حق اعتقاد داشته باشیم و ذکره شفا، به این که ذکر خدا شفای قلب ماست اعتقاد داشته باشیم، و طاعت و هو غنا، ای کسی که طاعت او مایه غنای روحی من است و مرا به بی‌نیازی میرساند، به این معتقد باشیم. اگه کسی اینا رو بهش معرفت داشته باشه یقینا بهتر خداوند متعال پاسخش رو خواهد داد. خدا ما رو انشالله یه روزی به این فضا برسونه از صمیم دل. ما البته خدا رو صدا میزنیم شنیدیم خدا اینجوریه، ولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدا رو صدا میزنه دیده خدا اینجوریه. ما خدا رو صدا میزنیم، ما خودم رو عرض میکنم، شنیدیم یا تو کتابها خوندیم این اسماء و صفات حضرت حقه، ولی امام سجاد علیه السلام وقتی خدا رو صدا میزنه یا به یکی از اسماء حضرت حق قسم میده خدا رو، در واقع اون رو چشیده و دیده و لمس کرده. لذا دعا خوندن اهل بیت با دعا خوندن ما متفاوته. ما هم همون ایمان اجمالیمون ما رو کشونده پای سجاده دعا. خب اگر آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما به این وصف، از یعنی به این اسم شریف از اسماء حضرت حق در این فراز از دعای صحیفه سجادیه برخورد کردیم. اللهم وفقه به لطف که نیتی، خدایا به لطف خودت نیت من رو به وفور برسان، به اوج کمال برسان، فراوان نیت خوب به من عنایت کن. حالا در مورد نیتش فعلا صحبت نداریم، یکمی صحبت کردیم درباره لطف حضرت حق. ما نسبت به لطیف بودن پروردگار عالم چه نگاهی داریم؟ یه موانعی وجود داره ما لطیف بودن پروردگار رو درک بکنیم، از سر لطف کاری انجام داده اون رو درک بکنیم. شما این موانع رو باید مراقبت بکنید که براتون پیش نیاد. آسیب‌هایی وجود داره، مثلا کبریایی خداوند متعال، که ما هم از کبریایی خدا سخن میگیم، الله اکبر ذکر اصلی نماز ماست، یا اینکه خداوند متعال در آیات کریمه قرآن از موضع بالا برخورد میکنه با بندگانش، خدا اون موضع و جایگاه الوهیت خودش رو حفظ میکنه. خدا خودش رو در قرآن ستایش میکنه، مورد حالا ستایش یا تحسین بگیم، ما باید خدا رو مثلا ستایش بکنیم، ولی خدا خوبی های خودش رو بیان میکنه. این رو اگر یک کسی دیگه انجام بده باید به او گفت او چه آدم متکبریست، چه آدم خودپسندیست، ولی خدا این چنین بکند نباید به او بگیم متکبر، گرچه خدا متکبر است و اصلا اشکالی نداره خدا متکبر باشه. خب منتها ما نباید نگاه سطحی داشته باشیم. نگاه سطحی داشته باشیم یه دفعه میگیم چرا خدا مهربانانه برخورد نمیکنه، چرا از موضع بالا برخورد میکنه. یه کمی انگار مثلا دچار تناقض درونی میدونیم این مسئله رو. آقا خدای مهربان متکبر است. اگر کلمه متکبر رو در آیات کریمه قرآن برای پروردگار عالم بیان نکرده بودن، ما اینجا صریحا ذکر میکردیم. متکبر تو انسانها بده، برای خدا بد نیست. این مسئله رو باید یه روزی برای خودمون حل کنیم، اینو باید حلش کنیم. خدا عذاب الهی رو در قرآن کریم غیر از اون جلال و جبروت خودش رو که تجلی میده در کلمات و لحن گفتارش، عذاب علیم خودش رو هم به رخ بندگان خودش میکشه. این هم از سر لطفه. اونتا خب بچه ها نمیفهمن این حرف رو. یه بچه معلم دعواش بکنه فقط بدخمی معلمه رو میبینه، چیز دیگر رو نمیبینه. نمیگه که بابا این معلم دلسوز تو داد زد، این دادش اصلا دلسوزیه، نمیخواد که شر تو کم بشه، این میخواست تو سر به نیست بشی. ساکت میبود، لبخند میزد، میگه به من چه اعصاب خودم خورد کنم، بذار هر کاری میخواد بکنه. سطحی نگری ما نسبت به سه چیز: یک، صفات جلالی حضرت حق و این که خدا از سر بزرگی با بندگان خودش در قرآن سخن میگه، که حالا در این باره بحث مفصلی هست باید به جای خودش بهش برسیم. دوم، عذاب علیمی که خدا برای گناهکاران معین فرموده است و مدام و مکرر بندگان خدا را می ترساند، بندگان خود را می ترساند. یکی این. سومین چیزم اوامر الهی و نواهی الهیه. اصلا امر و نهی یه جوری انگار برای ما تلخه، مخصوصا که امر و نهی ها هم گاهی هوا مخالف هوای نفس ما هستن و خب ما سختمون میاد. این سه تا عامل موجب میشه ما یک کمی دشوار باشه برامون بپذیریم خدا لطیف است، خدا از سر لطف ما را آفریده است، چرا به ما در زندگی لطف نداشته باشد؟ از سر لطف به ما زندگی داده است، از سر لطف در این زندگی ما را امتحان می کند، چرا از سر لطف ما را محاسبه نکند و از سر لطف روز قیامت ما را نبخشاید؟ باید بشینیم فکر کنیم. ببینید بعضی چیز آخری روشنه. مامانا محبت دارن به بچه هاشون، خب این دیگه آجا توضیح نمیخواد، نمیدیم همه اهل عالم دارن میبینن. باباها محبت دارن، خب این یک کمی توضیح میخواد، چون باباها معمولا مثل مامانا راحت محبتشون نشون نمیدن. به همین دلیل راز قصه عاشقانه قرآن، یعنی قصه حضرت یوسف، محبت یعقوب است به یوسف. خدا میخواد اونجا عشق یک پدر به پسر را نشان دهد. پدر پیامبر است ولی عاشق پسر خیش است و این عشق رو مقایسه میکنه با عشق زلیخا، که زلیخا آمد یوسف را به زندان افکند. چقدر بیرحم. ولی این عشق پدر نابینا شد در فراق یوسف از بس عشق ریخت. خب عشق پدر به پسر در قرآن خیلی مورد تأمل قرار گرفته. سه چهار جا خدا تو قرآن رابطه پدر و پسری رو هی رو توضیح میده. حتی حضرت نوح به پسرش، با اینکه پسرش خلافکار از آب در اومده بود، نشون میده حضرت نوح هنوز دل نکنده. یحیی و زکریا یک محبت پدر به پسری دیگه است که به نوع دیگری آمده. از همه اینها بالاتر ابراهیم و اسماعیل، اینقدر عاشق فرزندش پسرش هست که برای رشد در مقام بندگی و اینکه ارتقاء مقام در مقام ولی خدا پیدا بکنه باید بیاد پسرشو قربان بکنه. اگه پسرشو دوست نداشت که قربانی نمی کرد پسرش رو، هرچند خدا به او رحم آورد و فرمود حالا نمیخواد پسرتو قربانی کنی، قبول. اگه عاشق نبود، خدا تو قرآن در مهمترین قصه هاش از عشق پدر به پسر سخن میگه، چون این معلوم نیست، باید کار بشه تا آدم درک کنه. پدرها علاقه‌های خودشونو معمولا پنهان میکنن، مثل مادرها راحت نیستن در ابراز علاقه‌شون، ولی مادرها راحت ابراز میکنن. کسی فهمید مادرها به پسرها به دخترهای خودشون علاقه دارن هنر نکرده، اما اگر کسی فهمید پدرها به پسرهاشون به دخترانشون علاقه دارن هنر کرده. البته خوبه پدرها هم محبت خودشون رو ابراز کنن، ولی بالاخره هر چی هم ابراز بکنن چیز نیست دیگه، یعنی راحت درک نمیشه، مخصوصا که پدرهای کمی امر و نهی هم میخوان بکنن، اداره هم باید بکنن خونه رو، یه جورایی بالاخره گاهی فرمانهایی میدن که خلاف نفس بچه هاست، بالاخره یه کمی تلخ میشه میانه. من این مثال رو عرض کردم برای اینکه مشکلات خودمون رو درباره درک محبت خدا به خودمون، لطف خدا به خودمون، این مشکلات رو درک کنیم. این موانع هست، در کنار بودن این موانع ما باید بپذیریم خدا لطیف است. این خیلی کار دشواریه. کسی اگر باور نکنه خدا لطیف است، اصلا از خدا عذرخواهی نخواهد کرد، با خدا میونش بد میشه، تلخ میشه، نام خدا در کامش شیرین نخواهد بود، حلاوت و شیرینی لذت ذکر خدا رو نمیبره. خیلی مهمه که ما معتقد باشیم به محبت پروردگار عالم، به لطف او. حالا در این باره یه مقدار با هم فکر کنیم، باید با فکر اینو فهمی فکر کنیم اصلا خدا ما رو برای چی آفریده؟ خب لطف داشته که ما رو آفریده دیگه، از سر لطفش. خوب نبود خدا خدا باشد و همه کار می تواند انجام بدهد، اما کسی را نیافریند که او بیشترین بهره را و لذت را از خدا نبرد. باید خدا علی القاعده، باید ما تکلیف نمی کنیم به خدا، اقتضای خوبی های خداست، باید علل قاعده کسی را می آفرید که اون کس بتواند بیشترین لذت را از وجود نازنین پروردگار ببرد. چه کسی می تواند بیشترین لذت را ببرد؟ کسی که می تواند ارزشی کسب بکند، کسی که می تواند خود را رشد بدهد، کسی که می تواند مثل فرشته ها نباشه. فرشته ها خودشون خوب بودن از اول، این تازه خوب میشه. خدا باید یه همچین کسی رو می آفرید. خب یه همچین کسی رو آفریده برای خودش که نیافریده که به این معنا که سود ببره، آفریده ما سود ببریم. یه کمی سخت این حرف ها رو انسان عمیقا لمس بکنه. اصل خلقت ما سر لطف بوده، حالا امتحان هایی که خدا طراحی میکنه چیه؟ سر لطفه. تقدیرها، چند شب دیگه شب قدر خواهد بود، تقدیرهای الهی سر چیه؟ سر لطفه. مثلا خدا مقدر نکرده ما الان شیشه ماشینمون بشکنه، یا آدم عرازل و اوباشی یه دفعه یه سنگی رو برمیداره میگه من میخوام الکی شیشه این ماشین رو بشکنم. خب اگر خدا مواظب تو نباشه، مقدراتش بر تو حکومت نکند، میزنه شیشه ماشین تو میشکنه. بعد خدا هم میگه خب چیکار کنم، این آدم بد بود. ولی خدا با مقدراتش میاد چیکار میکنه؟ مواظبت میکنه تا اون آدم میخواد شیشه تو رو بشکنه. چون شیشه تو مقدر نیست شکسته بشه، خدا یا از قبل میره طراحی میکنه یه ماشین رو میاره که اون شیشهش باید شکسته بشه، اون یه خورده حساب خدا باش داره، یا بنده خوبی میخواد رشد پیدا کنه یا بده باید آدم بشه، بالاخره یکی این دوتاست. اون ماشین رو یه دفعه میاره از شما سبقت میگیره، میره جلوتر میزنه شیشه رو میشکنه. این کار خداست، 24 ساعت خدا داره این کارا میکنه. یا اینکه میزنه تو تصمیم اون آقا پسری که میخواد شیشه بشکنه، به چند دلیل میزنه؟ به 20 دلیل. یکی دلیلش ممکنه این باشه که بفرماد آقا پسر تو مامانت حرام خور بود، بابات حرام خور بود، میخواد آزار بده به مردم، منصرفش میکنه، میزنه پس گوشه یکی از رفقاش میگه برو با این صحبت کن، منصرفش میکنه. یا مثلا پاش میخوره به سنگ، میخوره زمین، بعد بلند میشه سنگ بعدی رو برمیداره میزنه شیشه ماشینی رو که مقدرست میشکنن، شیشه این ماشین رو نمیشکنن. بالاخره خدا تبرئه میکنه، کاری نداشته باش. شما چون نگران خدا به هیچ وجه نباش، او بلد کار خودشو. در آن واحد هزار تا نقشه تبرئه میکنه. انسان هم آزاده ها، ولی آزاده آزاده آزاد نیست. آزاده، ما آزادیم یا آزاد نیستیم؟ بفرماییم آزادیم، ولی آزاد آزاد نیست. یه دونه آزادیم، نه ده تا آزاد. ده تا جبریم، یه دونه آزاد. خدایا من الان هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم؟ هر کاری که نه، ولی بعضی کارا رو میتونی. من میخوام یه گناه سنگین انجام بدم. نه خیلی، تو بچه خوبی هستی، من به زنم دارم این گناه رو بکنم. چرا من به رفیقم گفتم بیاد با ماشین بریم یللی تللی؟ خب من این ماشین رفیق تو چپ نکردم، حالا ببین. یه دفعه از گوشی آقا ماشین ما چپ شده. ای وای چرا چپ شده؟ ما الان داشتیم با خدا صحبت میکنیم، شما بیاد بریم. آقا خدا ما میخوایم یه کارایی بکنیم. چی کار میخوایم بکنیم؟ میخوایم کارهای خوب خوب بکنیم. چی کار مثلا؟ میخوایم نماز شب بکنیم. نه خیلی، آدم نماز شب نیستی، فعلا لیاقت نداری، توفیقش بهت نمیده. یکی این بودو تا پاد باز بشه بعدا قوره نشده مویز شدی، زودم پسرخاله شدی. تو این کاره نیستی. گفتم تو قتل توفیق نداری انجام بدی، دزدی به دزده نمیدم، اونقدر بچه بدی نیستی، ولی اینقدر هم بچه خوبی نیستی نماز شب بکنی. فعلا باید کمی تقاضا بکنی. خدا داره ما رو در چنبره مقدرات خودش پرورش میده، مراقب ما هست، داره ما رو میبره جلو. خدایا من یه کار اشتباهی میخوام بکنم، میخوام صله رحمم رو یه جایی قطع بکنم. خب چی کارت بکنم؟ این کارو نکن، ولی این کارو بکنی بعدم عذابت میکنم. میتونی، آزادی، این یه دونه رو میتونی. خدایا میخوام نمازم رو اول وقت بخونم. خب باشه، اینقدر بچه خوبی هستی توفیقشو بدم. واقعا اگه میخوای توفیقشو بدم، آره خدا واقعا توفیقشو بهم بده، راحت توفیقشو میده. بالاخره ما آزاده آزاد نیستیم. حالا اون کسی که مقدرات ما رو کنترل کرده و آزادی مطلق به ما نداده، برای چی این کارو کرده؟ برای اینکه هیچ مادری بچه‌شو ول نمی‌کنه واسه خیابون. میگه عزیزم بخوای بری دست بده به من. یه جا حرفشو گوش میده، یه جا حرفشو گوش نمیده. همه مامانای عالم اینجوریان. در اوج محبت هم هستن. شما باید لطف خدا رو در پس تقدیر و مقدرات خدا ببینی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید هیچ چیزی آرامش بخشتر از عجل انسان نیست. عجل انسان رو خدا معین میکنه، اتفاقا همون موجب میشه در هیچ بلایی نمیری. و الا اگر عجل نبود، هر کسی ما رو گرفته بود کشته بود، با هر تصادفی از بین رفته بودیم، با هر بیتوجهی از بین رفته بودیم. چون عجل ما نرسیده، پشت فرمون چرت میزنیم، بعد وقتی چرت زدیم بیدار میشیم، میبینیم فرمون هنوز مستقیمه. خب اگر مقدر نباشه، خدا اجازه نمیده شما حادثه‌ای براتون پیش بیاد، ولی با کوچکترین اشتباه شما مرحوم شدی. بعد خدا هم ببرم بابا من میخواستم تو رو حالا نگه دارم یک کارایی برات بکنم، ولی مقدرات خدا نمیگذاره، مقدرات خدا نمیگذاره تو خودتو نابود بکنی از هر جهت. پس خدا مهربانه که برای ما عجل قرار داده، ولی وجه منفی عجل رو خدا عجل برای من قرار داده. خدا زمان اعدام من کیه؟ آخه اینجوری نگاه میکنی؟ خب اینجوری باشه که دشمن خدا میشی. آخه من گناهی انجام ندادم و خدا میخواهد مرا اعدام کند. خب چون میگه اعدام بگو، میخواهد آزاد کند. خب خیلی سخته، واقعا سخت آدم مرگ خودش بگه آزاد شدم. نه آقا اعدام بی جرم و بی تقصیر. آقای اسرائیلشون رو جونشو بگی، من چی کار کردم؟ آقا اگه بخوای اینجوری نگاه کنی، خدا رو دشمن خودت خواهی دید. حضرت امام یه داستانی رو نقل میکردن که میفرمودن یه عالمی، گفتم اینو جایی اینجا خدمت شما گفتم، کجا گفتم دیگه نمیدونم، یه عالمی بالا سر یه کسی داشت از دنیا میرفت، گفت بگو لا اله الا الله. گفت نمیگم. چرا بگم؟ الان موقع زندگی کردن منه، تازه نه به نتیجه ها، این نتایج میتونم بشینم رو صندلی کیف کنم، نگاه کنم به اطرافم. یه عمر دویدم، الان دوره استراحتمه، بعد الان دوره خدا من میکشه. من میگم لا اله الا الله، از دنیا رفت بدون لا اله الا الله. شیطان سنگین ترین فشار خودش رو نامرد موقع مردن قرار میده. نامرد داخل میاد بیشترین زورشو دم مرگ میگذاره ماه رمزون باشه و بهش میخنده یا کنف شدی سوختی میخواستی بیای من اذیت کنی، حالا دیگه من با ایمانم از دنیا میرم. دعا برای تنبه ها، بیشتر خودمون توجه کنیم. بعدها جای ابو ترابی فرمودن این خاطره رو یکی از اصلا مال یکی از اجداد ما بوده و بعد نام بردن که من الان خاطرم نیست، ایشون برای امام تعریف کردن و داستانش رو مفصل گفتن که کنار کسی بودند و اون آدم بالاخره بدون لا اله الا الله از دنیا رفت. دیدن لطف خدا یک کمی تفکر میخواد. دیدن لطف خدا در پس اتفاقاتی مثل مرگ، عذاب الهی، امر و نهی خدا یک کمی سخته. این آقا مگه نگفتن ما باید از خدا بترسیم؟ بله، از خدای لطیف باید بترسیم، نه از خدای وحشتناک بترسیم. ما اصلا شنیدیم به نام ترس از خدا، ترس از خدای لطیف، ترس از خدای رحمان. وقت به دلت نگاه کن، اگر موقع ترس احساس نمی کنی خدا لطیفه، اون ترست غلطه، یه ترس بدیه. ترس غلط هم ما داریم. گفت من می ترسم. امیرالمومنین فرمود برای چی میترسی؟ گفت گناه کردم میترسم خدا منو بزنه. فرمود گناه نکن، نترس. اون ترس، ترس موقتی گذراست که اصلا باید آدم اصلاحش کنه. باور کردن این که خدا لطیفه تفکر میخواد. خدا اساسا ما رو به خاطر لطفش آفریده. لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. اول خطبه شریف امام امیرالمومنین میفرماید طاعت کسی برای او منفعت نداره و از اون طرف معصیت کسی به خدا ضرر نمیزنه. تو معصیتت به خودت ضرر زده، مثل بچه نینی کوچولوی نازنینی که دستش اوف شده میگه مامان نگاه کن دستم اوف کردم، گریه هم میکنه، بعد مامانش میگه نازی بیا من درستش کنم. استغفار یعنی این، نه یعنی خدایا من نعوذ بالله زبانم لال قلم پا به شما زدم ببخشی. نه آقا، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی به خدا، ضرر نمیتونی بزنی. عذرخواهی به این که به خودت لطمه زدی، میگه خدایا جبران کن. یا جابر العظم الکثیر، ای جبران کننده، ای ترمیم کننده استخوان شکسته، ظلم تو نفسی، خودم رو زدم. استغفار هم یه همچین روح زیبایی داره. خیلی رفقا باید کار کنیم تا این لطافت حضرت حق، مهربانی او در حق بندگانش، پر لطف بودنش رو باور کنیم. تفکر باید بکنیم، خیلی تفکر باید بکنیم. و بعد خداوند متعال برای طاعات ما، الهی من بمیرم برای خدا، الهی فداش بشم، الهی بمیرم برای خدا، نه دلم براش بسوزه، چون خدا دلچیزی نیاز نداره، برای خوبیاش بمیرم. الهی آدم کسی خیلی خوب باشه دورش میگرده دیگه. ما ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوب باشیم برای خودمون خوبیم. خدا میفرم منم جایزه میدم، تو به نفع خودت کار کن، منم به پاداش میدم. آقا خدا شما چرا پاداش میدیم؟ میفرماد این آیه قرآن همه رو میکشه، قتل عام میکنه. میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جواب خوبی جز خوبیه؟ آخه خدا ما که به تو خوبی نکردیم، ما به خودمون خوبی کردیم، تو چرا اینجوری میگی؟ ما رو خجالت زده میکنی، شرمنده میکنی. خدا میفرماد بالاخره تو حرف منو گوش دادی یا نه؟ تو که نمیدونستی کار خوب اینه، من بهت گفتم این به نفعته، حرف منو گوش کردی. این احسان تو به منه، من این به عنوان احسان قبول میکنم. خدایا من به تو ایمان آوردم، لازمه عقلم بوده. میفرماد بالاخره شما هم انگار به من لطف کرد، حرف منو قبول کردی، منم به تو لطف میکنم. بعد تو روایت ها، تو روایت حدیث قدسی میفرماید بنده من به اندازه خودش به من خوبی میکنه، من خدا هم به اندازه خودم به او خوبی خواهم کرد. حالا اندازه خدا چقدره؟ بگو بی نهایت. اندازه خدا چقدره؟ میخواد بی نهایت به ما خوبی کنه در اثر یه مقدار خوبی که به خدا کردی. خودم سرشون رو باید بزنه به دیوار، خدای من دست این یعنی مهربانی تو چی کار کنم؟ امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه سجادی جای عرضه می‌دارن خدایا روز قیامت اگه منو ببخشی منو عفوم بکنی، من از خجالت چجوری سرمو بلند کنم؟ با اون رنج شرمندگی چیکار کنم؟ نبخشی که طاقت عذابتو ندارم، منو ببخش. خیلی عجیبه، بعضی ها دارن میپیچن به خودشون در شدت باوری که از مهربانی خدا دارن، بعضی ها مهربانی خدا رو باور ندارن. و عتب تو که به جهلی در ادعیه داریم گاهی به خداوند متعال باور کنید، باید اینو بگیم، بگیم خدایا ما بعضی وقتا از سر نفهمی با تو دعوا کردیم، ما رو ببخش، نفهمیدیم تو خیر ما رو میخوای، سر داد زدیم، و عتب تو که به جهلی، ما رو ببخش. باید آدم باور کنه آه خدا مهربونه، خدا مهربونه، باور داری خدا مهربونه؟ ببین خب این کار سختیه، کار آسونی نیست. یه راه دیگه هم وجود داره برای این که باور کنیم خدا لطیف است، خدا لطف دارد به بندگان خودش. اون راه چیه؟ خودت مهربان باش، خودت لطف داشته باش، خودت کریم باش، باور میکنی، خودت الکی ببخش، باورت میاد خدا، خدا که خیلی بهتر از منه، زبانم لال از این مقایسه. خودت یک کمی خودخواه نباش، خودت لطف بی حساب داشته باش، یقین پیدا میکنی به لطف پروردگار عالم، یقین پیدا خواهی کرد. میگی بابا من که چیزی نیستم تو این عالم، من بخشیدم طرف رفت، خدا میشه نبخشه؟ محال نبخشه. میدونید اگه کسی یقین داشته باشه به لطف پروردگار، جهنمی باشه نجات پیدا میکنه؟ خیلی عجیبه به خدا. اصلا دیدید مسابقه میذارن جایزه از قبل تعیین کردن، یکی از جایزه‌ای که از قبل تعیین شده برای ماه رمضان حجه و عمره است، زیارت حرمین شریفینه. یکی از ادعیه هم هست بر زغنی حج بیت کل حرام، جایزه ماه رمضانه. وقت اونجا که رفتی سعی بین صفا و مروه یاد این جلسه میفتی. یکی از دعاهای سعی بین صفا و مروه اینه، خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. سعی بین صفا و مروه میکنی، میدوی میری میای از خدا میخوای، هی میگی خدایا حسن ظن منو به خودت بالا ببر. و اگه کسی حسن ظنش به خدا بالا بره چه اتفاقی میفته؟ روز قیامت بعضیا رو میبرن جهنم، حساب کتاب کرم و بخشایش نصیبش نشده، هر چی بخشیدن بازم کم آورده. بله باید بری یه مقدار داغ بشی بیای بهش خدا، بله دیگه چیکار کنیم، هر چی برات کردیم دیگه اینجوری شده، چیکار کنیم؟ ببرید ملائکه میبرنش، هی برمیگرده عقب نگاه میکنه، هی برمیگرده نگاه میکنه، خدا میفرماد بیارید بنده منو ببینم. چرا عقب برمیگشتی نگاه میکرد؟ میگه خدا فکر نمیکردم منو بندازه جهنم، نمیکردم، اشکال نداره میرم، ولی فکر اینجوری فکر نمیکرد. خدا میفرماد ببخشید بنده من رو، ببریدش بهشت، من به همین حسن ظنش بقیه گناهاشم بخشید. هیهات، انت اکرم من انت زیع من ربیت. حسن ظن به خدا کی بالا میره؟ کی بالا میره؟ خودت خوب باش، خودت مهربون باش، یه جوری باش مردم بگن آقا به ایشون نمیاد که نبخشه آدمو، اینجوری زندگی کن. بدترین ظلما رو بهت کردن ببخش. وقت خودت بخشنده ای، میگی میشه خدا بخشنده نباشه؟ من باور نمی کنم. خودت به یک کسانی بیدلیل لطف کن، بعد بگو خدایا بیدلیل به من لطف کن. هنچه محکم میگی، خدا هم وقت میبینیم شما محکم میگی، فرمان بدید ببندم، این خیلی یقین داره به مهربانی من، بدید بره، حرف نداریم. ما مخواستیم این ایمان داشته باشه، ایمان داره دیگه. خودت مهربان باش. آیون هر کدوم از ماها کم تو زندگیمون اذیت نشدیم، دیگران خواسته یا ناخواسته، آدمای بد یا آدمای خوب، بالاخره ما رو اذیت کردن. یا علی، دعای دست جمعی بریم. آقا خدایا هر کی ما رو اذیت کرده ببخشش، خدایا هر کی ما رو اذیت کرده به جای اینکه می‌خواستی چوبش بزنی، خدا نعمت بهش بده. راضی آقا؟ واقعا هیجانی نشی، احساساتی بشی، جو بگیرده دیگه، حالا یا جای سیگو ولی فلان فلان شده، خدا نابودش کنه. نه راضی هستی بریم دوباره، بریم آقا. اگر راضی نیستی دست رو جیبه بگو نه، نه این خیلی من اذیت کرد، میل خودته. راه این که لطف خدا رو باور کنی، خودت لطیف باش. آقا یه فهرستی بنویسید از لطفایی که میتونید به دیگران بکنید، لطف کنید بهشون. حساب عمل رو میخواد برسه. آقا شما نکر منکری مگه؟ نه میخوام حساب دستش بیاد. آقا شما مگه ملک موتی؟ مگه شما ملک حساب و کتاب روز قیامتی؟ تو چی کاره ای بالاخره تو عالم؟ حساب عمل رو میخواد دستش بیاد. راننده بد جوری پیچیده شد جلوی شما، گاز رو میگیره، الان من حساب شد. خب میخوای خودم با تو همین کارو بکنه، هرچی خطا کردی بیاد ببینه بپیچه جلوت حسابتو برسه؟ میخوای یا نه؟ بگو. پس بلش کن، بذار بره، آخه نه زده رفته. خب بذار بره. بگو خدایا بخشی نمیش، خدای نادونی کرد، وقت نگیریش حالش رو بگیری، حال ما رو بگیره. ما خوشحالی مثلا، ما اصلا حالمون ناراحت نیست. خودت لطیف باش، خدا رو باور میکنی. اگه خودخواه باشی، نعوذ بالله زبانم لال، ما اینجوری میگی. ببین آدم خودخواه اینجوری میگه. یادتونه دیروز گفتم امام زمان ما رو دوست داره؟ یادتون هست؟ به آدم خودخواه بگی، میگه آخه ما به چه درد امام زمان میخوریم آقا به ما دوست علاقه داشته باشه. آمین. قیاس به نفس میکنه. فهمیدی داره چیکار میکنه؟ قیاس به نفس میکنه. خودش هیچ کی دوست نداره. میگه آخه آقا برای چی باید ما رو دوست داشته باشه؟ ببینم تو خودت تا حالا نشده کسی رو دوست داشته باشی بیداری؟ نه گفتنت معلومه دیگه. نه اینقدر آدم خودخواه میشه؟ تو باور نمی کنی خدا مهربونه؟ تو بوی از مهربانی خودت نبردی. باور نمی کنی خدا لطف داره به بندگان خودش؟ تو حالا کسی از شما درخواست کرده آقا رو حساب مهربونیت برای ما این کارو بکن، تو بگی باش. اگه اینجوری هستی، تو هم میری در خونه خدا میگی خدایا رو حساب مهربونیت این کارو با ما بکن، با یقین میگی و خدا به تو لطف خواهد کرد. چند تا دعا کردید برای آدم هایی که به شما ظلم کردن، درسته؟ میخوام یه شخصیتی رو به شما معرفی کنم که او بالاترین ظلم ها رو دید. همون موقعی که داشت زجر میکشید از دست مردم، داشت به مردم لطف میکرد. یه شخصیتی رو معرفی کنم تو کربلا به نام ابا عبدالله الحسین. همچی که تیر به حلقوم علی از خر زدن، هی خون رو به آسمان میپاشید، میگفت هونون علی ما نزل ابی انهو بعین الله. خدایا چون تو نگاه میکنی من تحمل میکنم. خب حسین خونه ها رو چرا به آسمان میپاشید؟ برای اینکه این خون خیلی خون مظلومیه که اگر به زمین بیاد اهل زمین نابود میشن. لذا همونجا داره محبت میکنه. در روایات داره یک قطره از خون علی از خر رو زمین نیومد. وقت حسین داره چی میگه به خدا؟ خدایا تحمل میکنم، یعنی خدایا من بیتاقت نشدم، یه وقت نابود نکنی اهل زمین رو، من تحمل میکنم. هر موقع حسین دلش خیلی به هم میپیچید، میگم خدایا من تحمل میکنم. اگر یک بار حسین میستاد، میگم خدایا بس دیگه تحمل میکنم. خدا عالمی را به عشق حسینش نابود میکرد، همه را عذاب میکرد. نه من تحمل میکنم. الهی فدای حسین بشم. موقع خداحافظی حتما به زینبشم سفارش کرد، زینبم از بلندی تماشا میکنی، یه وقت نفرین نکنی، تحمل کنی، حتما سفارش بوده، حتما سفارش بوده. حسین علیه السلام زینبش اگر بالای تل زینبیه یه دست به آسمان بلند میکرد خدا این خلائق ظالم رو نابود کن، احدی روی زمین باقی نمیموند. زینب صبور باش، زینب این آخرین بار است میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن. خیلی به خدا سخته، انقدر زینب غمهای دلش رو فرو برد، انقدر حسین غمها و قصه هاش رو فرو برد که اینجوری قصهش برا ما تازه است. اینجوری قصهش برا ما تازه است، و الا اگر میخواست حسین هرچی غم تو دلش داشت زود غمهاش رو خالی کنه با نفرین کردن با نمیدونم حرفای دیگه، خب الان غمی نمیمونده ما برسه. ما اینجوری ارتباطمون با ابا عبدالله الحسین برقرار شده. یه جای دیگه شما رفقای حسین، مریدای حسین، نوکرای حسین، ناراحت میشید بگم رفقای حسین، جسارت ما کجا، ابا عبدالله الحسین کجا؟ ولی انشالله امام حسین ما رو به عنوان رفقای خودشون بپذیرن. یه جای دیگه حسین تو صحرای کربلا فرموده هونون علیه ما نزل بی انهو بعین الله، خدا چون تو داری میبینی تحمل میکنم، چقدر سخت آمده آنجا برای حسین. کجا؟ بالای سر رفیق قدیمی خودش حبیب ابن مظاهر وقتی اومد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.